ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم به همراه همکارم بابک غفوری آذر، میزبان شما در ساعت 14 امروز با مطالب متنوعی که همکارانم برای این برنامه خبری تحلیلی در نظر گرفتن. از آخرین تحولات در منطقه بیروت غزه حرف خواهیم زد، از آخرین اقدامات و تحولات در ارتباط با حمله احتمالی جدید ایران یا اسرائیل متقابل به همدیگه خواهیم گفت و همچنین از آخرین اتفاقات و تحولات باز هم در رابطه با ایران و آلمان بعد از اعدام جمشید شارمحل. بیش از هر چیز اما بابک غفوری آذر همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
ممنون، وقت بخیر همراهان رادیو فردا. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام ایرانی میگوید رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی دستور داده که برای حمله به اسرائیل آماده شود. وبسایت اکسیوس هم از قول دو منبع آگاه گزارش داده که ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد ایران در حال تدارک حمله به اسرائیل در روزهای آتی از خاک عراق است. روز پنجشنبه دست کم سه مقام جمهوری اسلامی از جمله دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران از قطعی بودن پاسخ ایران به حملات اخیر اسرائیل خبر دادند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران اسرائیل را تهدید کرد که پاسخ حملات اخیر به ایران را به گفته او به شکل غیر قابل تصوری خواهد چشید. وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با همتای اسرائیلیش بر آمادگی کامل ایالات متحده برای دفاع از نیروها و متحدان این کشور در سراسر خاورمیانه در برابر آنچه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران خواند تأکید کرد. بیشتر درباره این خبرها در ادامه این برنامه خواهید شنید. ارتش اسرائیل پنجشنبه شب و بامداد جمعه حومه جنوبی بیروت موسوم به زاهیه را بار دیگر هدف حملات هوایی خود قرار داد. خبرگزاری رسمی لبنان میگوید این ناحیه هدف دست کم 10 حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت و در جریان آن 10 ساختمان تخریب شد و آتش سوزی های رخ داد. پیشتر ارتش اسرائیل با انتشار مشخصات جغرافیایی چند ساختمان در جنوب بیروت خواستار دور شدن فوری غیر نظامیان از این اماکن شده بود. وزارت بهداشت لبنان میگوید نزدیک به 3000 نفر تاکنون بر اثر حملات اخیر اسرائیل در این کشور کشته شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد کاردار سفارت آلمان در تهران را پنجشنبه شب احضار کرده تا به بسته شدن کنسولگری‌های ایران اعتراض کند. رسانه‌های ایران گفتند که در این احضار رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت خارجه ایران تصمیم دولت آلمان را ناموجه و غیرقابل توجیه خوانده و از بیانیه وزیر خارجه آلمان با عناوینی چون سخیف، مداخله جویانه، غیرحرفه‌ای و عاری از نزاکت یاد کرده است. دولت آلمان روز پنجشنبه در واکنش به اعدام جمشید شارمحت، شهروند ایرانی آلمانی، هر سه کنسولگری ایران در این کشور را بست و آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان اعلام کرد روابط کشورش با ایران بعد از اعدام آقای شارمحت به پایین ترین سطح خود رسیده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 7 آبان از اعدام جمشید شارمحت خبر داده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت اسرائیل و لبنان در حال پیشرفت به سمت تفاهم در زمینه اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد هستند. آقای بلینکن که در نشست خبری مشترک با همتای خود از کره جنوبی سخن میگفت از پیشرفت تفاهمات در سفر اخیر خود به منطقه خبر داد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده نیز در همین نشست خبری بدون ارائه جزئیات گفت واشنگتن امیدوار است به زودی شاهد تحولی در لبنان باشد. یک روز پیشتر نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ابراز امیدواری کرده بود که طی چند روز آینده توافق آتش بس با اسرائیل اعلام شود و رادیو عمومی اسرائیل هم از پیشنویس توافقنامه‌ای برای آتش بس 60 روزه اولیه با لبنان گزارش داده بود و ارتش اسرائیل آسیب رساندن به دفتر آژانس کمک رسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری را رد کرد و آن را به شبه نظامیان نسبت داد. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل که بامداد جمعه منتشر شد، آنچه تروریست‌ها خوانده شدند با هدف آسیب رساندن به سربازان اسرائیلی مواد منفجره در دفتر آنروا کار گذاشتند و همین موضوع احتمالاً به نوشته ارتش اسرائیل باعث آسیب به سازه ساختمان این نهاد شد.
ممنونم بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به ساعت 14. یک هفته از حمله اسرائیل به ایران میگذره و گزارش‌هایی از عزم جمهوری اسلامی برای حمله و پاسخ به این حمله اسرائیل منتشر شده. در تازه ترین تحول، وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیلی خودش بر آمادگی کامل آمریکا در دفاع از متحدین این کشور در سراسر خاورمیانه تأکید کرده. اما در واکنش به این گزارش ها، علاوه بر اینکه مقام های آمریکایی به جمهوری اسلامی هشدار دادن، ایران هم میگه که حق پاسخگویی رو برای خودش محفوظ میداره. از ایلیا جزایری بیشتر بشنویم که این تحولات به کجا رسیده.
گزارش هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در پاسخ به حمله پنجم آبان اسرائیل به ایران. سایت آمریکای آکسیوس به نقل از زمن به اسرائیل گزارش داده است که گزارش های اطلاعاتی اسرائیل نشان می دهد ایران در حال آماده شدن برای حمله به اسرائیل طی روزهای آینده، این بار از خاک عراق است. بنابراین گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد که حمله احتمالی ایران با استفاده از تعداد زیادی موشک و پهپاد صورت گیرد و این احتمال مرجح است که چنین حمله‌ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 15 آبان برگزار خواهد شد. این در حالی است که دیروز پنجشنبه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، وعده انتقام از اسرائیل داد.
این بار هم به خطا دست زدید. پاسخ آن را خواهید چشید، غیر قابل تصور.
روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از مسئول ایرانی گزارش داده است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته برای حمله به اسرائیل آماده شود. بنابراین گزارش، این تصمیم آقای خامنه‌ای پس از دریافت گزارش‌های فرماندهان ارتش درباره حجم آسیب‌های وارده به تأسیسات موشکی و پدافندی در حمله پنجم آبان اسرائیل گرفته شده است. این در حالی است که طی روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از تأثیر به گفته آنها ناچیز حمله اسرائیل سخن می‌گفتند. از جمله علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی مجلس ایران، گفته است حمله اسرائیل تأثیر اندکی بر توان نظامی که هدف این عملیات بود نداشته و کماکان قدرت و قوت جمهوری اسلامی ایران باقی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره حمله روز پنجم آبان به ایران گفته است:
ما در ساعات اولیه بامداد شنبه به وعده خود عمل کردیم. نیروی هوایی به سراسر ایران حمله کرد. ما به شدت به توان دفاعی ایران و تواناییش در تولید موشکهایی که به سوی ما نشانه می رود ضربه زدیم. حمله به ایران دقیق و قدرتمند بود و به تمام اهدافمان رسیدیم.
از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از به گفته او بزرگنمایی یا کوچکنمایی حمله اسرائیل شد.
خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط.
روز چهارشنبه شبکه خبری CNN هم به نقل از یک منبعی که بلندپایه توصیف شده گزارش داد که ایران میخواهد پاسخی به گفته او نهایی و دردناک به حمله پنجم آبان اسرائیل بدهد. پس از این گزارش، مقام‌های آمریکایی از جمهوری اسلامی خواستند از حمله احتمالی به اسرائیل چشم پوشی کند. از جمله کارن ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، که در این باره گفت:
ایران نباید به پاسخ انتقام جویانه اسرائیل پاسخ دهد. چنانچه دست به چنین اقدامی بزند، آمریکا از اسرائیل در دفاع از خود پشتیبانی خواهد کرد.
حمله پنجم آبان اسرائیل به ایران شماری از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی را هدف قرار داد و بنا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی به کشته شدن 4 تن از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی فعال در سامانه‌های پدافند هوایی انجامید. حمله‌ای در واکنش به حمله موشکی 10 مهر ایران به اسرائیل. جمهوری اسلامی می‌گوید این حمله را در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، در اقدامی منتسب به اسرائیل و کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل گروه حزب الله لبنان، در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت انجام داده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. هرسی حالیبی فرمانده ارتش اسرائیل نیز به ایران درباره حمله مجدد به کشورش هشدار داد.
چنانچه ایران دست به اشتباه بزند و اسرائیل را هدف حمله موشکی قرار دهد، می‌دانیم چگونه بار دیگر به ایران برسیم. این بار با توانایی‌هایی که از پیش استفاده نکرده ایم، با شدت و قدرت به مواضعی که مشخص کرده ایم حمله خواهیم کرد.
طی روزهای اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده بر ضرورت فرونشاندن تنش میان ایران و اسرائیل و پی گرفتن راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید کردند و در میانه گمانه‌زنی‌ها از احتمال حمله انتقام‌جویانه ایران به اسرائیل، رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت برهم زدن معادلات اسرائیل سخن گفت.
بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره.
و در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ترسیم هدفی عالی سخن میگوید، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی.
اسرائیل امروز در مقایسه با گذشته بنابر ضرورت آزادی عمل بیشتری برای اقدام در ایران دارد. هدف عالی که برای نیروهای دفاعی اسرائیل و دستگاه‌های امنیتی مشخص کردن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است.
تنشی که با توجه به دیگر تنش‌های جاری در منطقه، یعنی در نوار غزه و لبنان، می تواند خطر در گرفتن تنش فراگیر منطقه را بیشتر کند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا روی خط تلفن با ماست تا در همین ارتباط بیشتر صحبت بکنیم. آقای معموری سلام، وقت شما بخیر، ممنونم که با ما هستید. از شما میخواستم بپرسم اگر گزارش نشریه آکسیوس درست باشه، شما چی فکر میکنید ایران آیا میتونه از داخل خاک عراق و از طریق گروه‌های نیابتیش این بار به اسرائیل حمله بکنه؟ آیا چنین توانی رو داره و چی در پیش داریم؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، من بسیار بعید میدونم در واقع گزارش روزنامه گزارش دقیقی باشه. این اصلا متناسب با روند سابق واکنش های ایران به این حملات نیست، چون حمله به خاک ایران صورت گرفته شده همانند موارد سابق پیشبینی میشه که در واقع ایران از خاک خودش این حمله رو انجام بده. در گذشته هم همیشه و همچنین حتی همین الان هم هر وقتی از ایران در خصوص نیروهای نیابتیش سوال شده، همیشه جواب داده که این نیروها مستقل عمل میکنن و به نیابت من عمل نمیکنن و ما صرفا اهداف مشترکی داریم. از این جهت بسیار بعیده که در واقع این حمله از خاک عراق صورت بگیره، اما امکان این که حمله همزمانی صورت بگیره وجود داره. نیروهای عراقی در عراق همچنان به شکل مستمر دارن خاک اسرائیل رو میزنن و ممکنه همزمان با اون در واقع ضربه‌ای که ایران در نظر دارم از خاک خودش صورت بگیره.
آقای معموری، در واقع این تأکیدی که دارید ایران مثل دفعات پیش از خاک خودش این حمله رو اگر بخواد انجام بده انجام میده، ما طی روزهای گذشته هم شاهد این بودیم که نزدیکان به حکومت، وابستگان به حکومت به شدت به حکومت فشار میارن که ایران باید پاسخ بده. آیا فکر میکنید که این پاسخ دادن از خاک ایران، یعنی مستقیم از ایران به اسرائیل، به نوعی میتونه پاسخ بده به این طرفداران حکومت و اگر از خاک عراق صورت بگیره راضی نخواهد کرد اونا رو؟
قطعا همینطوره، چون در واقع اون پاسخ یک پاسخ ضعیفی به شمار میاد. این جنگ در واقع صرفا جنبه نظامی نداره، یک بخش خیلی وسیع رسانه‌ای و تبلیغاتی هم داره و از این جهت در واقع این که این حمله چطور صورت بگیره، از کجا صورت بگیره، حتی در چه زمانی صورت بگیره، این حملات داریم میبینیم معمولا در شب صورت میگیره تا بتونه در واقع میزان قدرت نمایی بیشتری و ایجاد رعب و ترس در طرف مقابل رو ایجاد بکنه. تعداد موشکهایی که زده میشه، هدفهایی که انتخاب میشه، تمام اینها در واقع در این جنگ نقش دارن، به جهت اینکه نقش این جنگ به شدت جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی هم داره.
آقای معمولی، در رابطه با گروه‌های نیابتی چطور؟ قبل از کشته شدن اسماعیل هنیه و حسن نصرالله با گروه‌های نیابتی در وضعیت متفاوتی مواجه بودیم. الان آیا این گروه‌های نیابتی که بعد از کشتن اینها وضعیت متفاوت‌تری بعد از کشته شدن اینها پیدا کردن، توان صدمه زدن به اسرائیل رو مثل سابق دارن؟ اونها چه نقش و جایگاهی میتونن ایفا بکنن؟ ضمن اینکه نعیم قاسم هم دو روز پیش گفته بود که به نیابت از کسی نمی جنگن.
قطعا ضرباتی که این گروه ها باش مواجه شدن ضربات دردناکی بود، اما نباید فراموش بکنیم این گروه ها در واقع دارای یک سازمان بسیار قدرتمند، نیرومند و تاریخ بسیار طولانی هستند. رده متنوعی از رهبران رو دارند و خالی شدن برخی از رهبران به راحتی قابل جایگزین با رهبران دیگری هست. دلیلش هم اینه که ما الان در جنوب لبنان شاهد جنگ سختی با نیروهای اسرائیلی هستیم. آماری که تا الان منتشر شده در حدود 100 سرباز افسر اسرائیلی کشته شدند، چند صد نفر دیگر مجروح شدن و این میزان بسیار میزان دردناکی است برای ارتش اسرائیل. نشون میده که حزب الله همچنان داره فعالیت خودش رو نشون میده. در غزه هم باز همچنان ما شاهد درگیری کم و بیش هستیم که نشون میده حماس هم از بین نرفته، تضعیف شده اما همچنان فعال.
خیلی ممنونم آقای معمولی. علی معمولی بود، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن استرالیا، روی خط تلفن با ما. اما در ادامه بریم به آمریکا. ترامپ بارها در کمپین‌های انتخاباتیش گفته اگه رئیس جمهور بود حمله حماس به اسرائیل صورت نمی‌گرفت. این در حالیه که منابع آگاه روز پنجشنبه از فشار ترامپ به نتانیاهو برای پایان جنگ غزه پیش از حضور احتمالی آقای ترامپ در کاخ سفید خبر دادن. بشنویم از پروانه وحید منش.
به گزارش منابع آگاه، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که تمایل دارد جنگ غزه تا زمان بازگشت احتمالی او به کاخ سفید به پایان برسد. این درخواست ابتدا در دیداری بین ترامپ و نتانیاهو در امارت مار ال‌لاگو در فلوریدا در ماه ژوئیه مطرح شده است. در حالی که ترامپ به صورت عمومی از پیروزی سریع اسرائیل در جنگ حمایت کرده، این اولین باری است که خبرها از درخواست او برای زمانبندی مشخص برای پایان جنگ سخن می‌گوید. همچنین یکی از مقامات سابق دولت ترامپ تأکید کرده است که این درخواست خیلی دقیق نبوده و ترامپ ممکن است با فعالیت‌های محدودتر اسرائیل در غزه موافق باشد، به شرطی که این جنگ به طور رسمی پایان یابد. آنطور که تایمز اسرائیل می‌گوید، این درخواست نشان دهنده تمایل دونالد ترامپ به تأثیرگذاری بر سیاست‌های خارجی پیش از انتخابات است و می‌تواند چالش‌های جدیدی برای دولت نتانیاهو در مدیریت بحران غزه ایجاد کند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه هفتم آبان ماه در گفتگوی با اعضای حزب لیکود اعلام کرد که کشورش هنوز در مرحله پایان درگیری ها در غزه قرار ندارد و نمیتواند به شرط حماس برای پایان جنگ در ازای آزادی 101 گروگان پایبند باشد. در هفته های اخیر دونالد ترامپ اعلام کرده است که در صورت بازگشت به کاخ سفید اختیار بیشتری به اسرائیل در تصمیم گیری های خود می دهد و به ویژه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر محدود کردن اهداف حملات اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده است. آقای ترامپ همچنین بارها گفته است که به دنبال آن است که پیروزی کامل اسرائیل را شاهد باشد. We pray to God that Israel will redeem their deaths with ultimate victory over those who wish to destroy it. یکی از مقامات سابق دولت آمریکا میگوید که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو فشار خاصی برای جزئیات پایان جنگ وارد نکرده و حتی ممکن است با برخی از فعالیت‌های اسرائیل در غزه پس از اعلام رسمی پایان جنگ موافقت کند. به گزارش تایمز اسرائیل، دفتر بنیامین نتانیاهو و کمپین ترامپ از پاسخ به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کردند. به گزارش تایمز اسرائیل، ترامپ و نتانیاهو از زمان دیدارشان در فلوریدا چندین بار با یکدیگر گفتگو کردند و آقای ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که نتانیاهو دو روز متوالی با او در تماس بوده است. این در حالی است که دو مقام ارشد اسرائیلی ابراز نگرانی کردند که درخواست مکرر ترامپ برای پایان سریع جنگ غزه ممکن است با محدودیت‌های داخلی در اسرائیل روبرو شود و اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، این اختلاف‌ها می‌تواند به تنشی جدی در داخل اسرائیل منجر شود.
گزارش پروانه وحید منش رو می‌شنیدین.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
اعدام جمشید شارمت، شهروند ایرانی آلمانی، به بحران دیپلماتیک در بین روابط تهران و برلین تبدیل شده. در آلمان دولت این کشور اعلام کرده که هر سه کنسولگری ایران در این کشور رو میبنده و روابط خودش با ایران رو به پایین ترین سطح میرسونه. تهران هم واکنش نشون داده و از احضار کاردار سفارت آلمان به وزارت خارجه خبر داده. در همین زمینه نسرین افشار همکارم گفتگویی داشته با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل و مشاور در شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، و از او در مورد تغییر سیاست‌های آلمان در قبال ایران پرسیده.
تا به حال معروف به این بود که بیشترین مدارا رو در اروپا با جمهوری اسلامی دولت آلمان داشته. به همین دلیل هم دولت آلمان خیلی زیر فشار طرفداران احزاب دولت بود. الان به ویژه این فشار روی وزیر خارجه آلمان که به حزب سرسا تعلق داره روز به روز، ماه به ماه بیشتر شد و ایشون تا اونجایی که میتونستن مقاومت کردن، به طور مثال برای بستن مرکز فرهنگی اسلامی مسجد هامبورگ. دولت آلمان دو سال مقاومت کرد تا بالاخره این تصمیم رو گرفت. این عکس‌العمل فقط به مسئله اعدام آقای شارمند مربوط نمیشه. میتونیم بگیم که آلمان هم پذیرفته که جمهوری اسلامی دیگر در نظم جهانی جایی نداره، باید تصمیم جدید زمامداران جمهوری اسلامی بگیرن.
آقای براتی، با توجه به این که تنها سفارت ایران در برلین باقی میمونه، وضعیت دسترسی ایرانی‌ها به خدمات کنسولی در آلمان چگونه است؟ با توجه به اینکه تعداد زیادی از ایرانیان در آلمان زندگی میکنن، و آیا این تغییرات میتونه بر صدور ویزا و سایر خدمات تاثیر منفی بذاره؟
آره، این حتما هست. مثلا اینطور خواهد شد که احتمالاً بخش سفارتی وظایف امور کنسولی رو هم به عهده بگیره. در حقیقت دیگه کنسولگری بسته است، ولی کارمندان کنسولگری اگر این راه رو انتخاب کنن، در محل سفارت به کارشون ادامه بدن. این مسئله ممکنه. راه دیگرش هم این است که احتمال داره جمهوری اسلامی اگر این کار نتونه انجام بده، به دلایلی که شما برشمردید، در یکی از کشورهای همسایه، مثلا در هلند، در بلژیک، کشورهایی که همسایه بلاواسطه آلمان هستن، کنسولگری ایران در اونجا هست، ایرانی‌ها باید به اونجا مراجعه بکنن که این با مشکلات خیلی زیادی همراه خواهد بود. به هر صورت این مسئله نمیدونیم چقدر دوام بیاره. یه احتمال هم این است که الان جمهوری اسلامی در حقیقت یک ترک مخاصمه با اسرائیل رو انجام بدن به طور غیر مستقیم، از طریق میانجیگری که حالا سوئیسی‌ها با آمریکا و غیره انجام میدن، راهی نشون بده جمهوری اسلامی که خیال داره به این وضع جنگی موجود میان خودش و دنیا خاتمه بده. این ممکنه که این بستن کنسولگری ها زمانش خیلی طولانی نشه، 6 ماه باشه. اگر کاری انجام ندن ممکنه 2-3 سال طول بکشه.
تصمیم به تعطیلی کنسولگری های ایران و فراخوان سفیر آلمان از تهران چه تأثیری بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد داشت؟ با توجه به اینکه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم گفته بود که اتحادیه اروپا اقداماتی رو در پاسخ به این اقدام، یعنی اعدام جمشید شارمحت، در نظر داره. آیا ممکنه که بقیه کشورهای اروپایی هم دست به چنین اقدامات مشابهی بزنن؟
بله، این حتما این امکان وجود داره. شما اسم آقای بورل رو بردید. بورل معروف به بود به این که جلو هر گونه مسببه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی رو از طرف پارلمان اروپا میگرفت و همیشه راهی پیدا میکرد، دلایلی پیدا میکرد. این که ایشون هم الان همراه شده نشان داره که این مسئله فقط مسئله آلمان نیست. احتمالا وزیر خارجه آلمان قبل از این اقدام رو انجام بده حتما با وزیر خارجه فرانسه و انگلستان ایتالیا خودش رو همراه کرده. به هر صورت مهمترین کشورهای اروپایی الان اینا هستن. حتما این یک اقدام یک جانبه فقط از طرف آلمان نخواهد بود، چون در موارد دیگری هم هنوز زندانیانی هستند که مربوط به فرانسه میشن، در ایران هستن، هنوز آزاد نشدن. کشورهای دیگه مشکلات مشابه دارن، ولی این فقط مسئله شهروندان و مشکلات چون نیست. مسئله این هست که جمهوری اسلامی یک تهدیدی برای نظم بین الملل شده، از طریق نیروهای نیابتیش، از طریق حزب الله لبنان، از طریق حماس، از طریق حوثی ها، و همه اینها دست به دست هم دادن که اروپا و دنیا داره فکر میکنه باید ما یه پرساد یه مقاومتی نشون بدیم، یه علامتی نشون بدیم که دیگه این وضع رو ما تحمل نخواهیم کرد. حالا این مسئله بستن کنسولگری ها آغازشه.
در فضای دیپلماتیک آیا میشه انتظار داشت که ایران به این تصمیمات آلمان واکنش متقابل نشون بده؟ که اگر بله، این واکنش ها چی میتونن باشن؟
خب واکنش اصلی همین بوده که الان سفارت آلمان در ایران رو تعطیل کنن. سفیر آلمان همین پنجشنبه، بله همین امروز، برگشته به آلمان و میمونه. حالا ممکنه که عملا اینها بخوان که سفارت آلمان در ایران تعطیل بشه، به کلی تعطیل بشه، ولی من فکر نمی‌کنم این اقدام انجام بگیره.
صدای مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان بود.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بریم سراغ یک گزارش متفاوت. فاصله بگیریم از جنگ و سیاست با اردشیر طیبی. دانشمندان به تازگی دریافتند نه فقط انسان‌ها بلکه حیوانات هم به طور گسترده با الکل موجود در میوه‌ها و شهدهای شیرین سرمست میشن.
یک مطالعه تازه نشان داده است مصرف الکل که تاکنون به عنوان بخشی از فرهنگ بشری شناخته میشد، در دنیای حیوانات نیز رواج دارد. این مطالعه که توسط دانشگاه اکستر در بریتانیا انجام و نتایج آن در مجله ترنز این اکولوژی اند اِوولوشن منتشر شده اند، تأکید می‌کنند که الکل به طور طبیعی در هر زیستگاهی بر روی زمین وجود دارد و بسیاری از حیوانات به طور منظم این ماده را مصرف می‌کنند. آنا بولنز، یکی از پژوهشگران این مطالعه، می‌گوید این کشف بیانگر آن است که نگرش انسان محور ما نسبت به الکل باید تغییر کند. اتانول در دنیای طبیعی بسیار فراوان است و مصرف آن توسط حیوانات می‌تواند پرسش‌های جدیدی را در مورد رفتارهای بومشناسی مطرح کند. زمانی که میوه‌ها افتاده و پلاسیده می‌شوند، مخمرهای موجود در هوا و در خود میوه قند آن را به اتانول تبدیل می‌کنند. به همین دلیل است که گاهی میوه‌های فاسد ممکن است بویی مثل آبجو یا شراب بدهند. این میوه‌ها معمولاً بیش از 1-2% الکل تولید نمی‌کنند، اما دانشمندان دریافتند که برخی از میوه‌های پلاسیده نخل در پاناما بیش از 10% الکل دارند که تقریباً معادل الکل موجود در شراب است. اما حتی 1-2% الکل نیز برای یک پرنده یا پستانداری کوچک کافی است تا حس سرخوشی پرخطری را تجربه کند. با این حال پژوهشگران تأکید دارند که نمی‌دانند آیا حیوانات به دنبال مستی و سرخوشی ناشی از الکل هستند یا خیر. دانشمندان دست کم می‌دانند که نوشیدن الکل در جوامع انسانی منجر به تسهیل روابط اجتماعی شد و حتی به ایجاد اولین شهرها کمک کرده است. این تحقیقات همچنین بر روی نقش الکل در رفتار حیوانات نیز تمرکز دارد. به عنوان مثال مگس‌های میوه که در محیط‌های غنی از اتانول زندگی می‌کنند، از این ماده به عنوان یک مکانیزم دفاعی در برابر انگل‌ها استفاده می‌کنند. مطالعات همچنین نشان دادند که مگس‌های میوه نر اگر در تلاش برای جفتگیری توسط مگس ماده پذیرفته نشوند، به سمت مصرف الکل می‌روند و مگس‌های میوه ماده پس از نوشیدن الکل سختگیری کمتری برای جفتگیری با مگس‌های نر نشان می‌دهند. علاوه بر این، محققان در دانشگاه تل‌آویو به سرپرستی ایران لوین به تازگی دریافتند که زنبورهای شرقی ممکن است تنها حیواناتی باشند که قادر به مصرف مقدار نامحدودی از الکل بدون تأثیرات منفی بر مرگ و میر یا رفتار خود هستند. دکتر سوفیا بوخبتی، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید آنها میتوانند تا 80% محلول اتانول را بدون هیچ تأثیر منفی بر مرگ و میر یا رفتار خود مصرف کنند. این یافته‌ها نه تنها به دانش ما در مورد تحمل الکل در حیوانات افزوده‌اند، بلکه چالش‌های جدیدی را برای درک بهتر تکامل مصرف الکل در دنیای طبیعی فراهم کردند. متیو کریگان از کالج مرکزی فلوریدا که در این بررسی همکاری داشته است، اظهار داشت یکی از مراحل بعدی ما آزمایش این است که آیا حیوانات در طبیعت غذای حاوی اتانول را ترجیح می‌دهند یا فقط زمانی آن را می‌خورند که سطوح اتانول بسیار پایین و غیر قابل تشخیص باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدین و میرسیم به پایان ساعت 14 امروز. همچنان با ما باشید.